الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. هم بحث و تحقیق درباره جایگاه استصحاب در برابر قواعد فقه. عنوان بحث ما این است که تعارض استصحاب با قواعد فقه، و از این قواعد هم سه تا قاعده ذکر شد، یک قاعده هم در تقدیر گرفته شد. سه تا قاعده ای که ذکر شد، قاعده فراغ و تجاوز و قاعده صحت بود، و قاعده ای که به تقدیر گرفته شد قاعده ید بود. محقق خراسانی این قواعد را مورد بررسی قرار داده است از حیث تقدم و تأخر. گفته شد که قواعد، یعنی این چهار تا قاعده، بر استصحاب مقدم است. تقدمش رو شیخ انصاری بیان فرمودن که دیروز بحث کردیم که به چه صورت این تقدم صورت میگیرد. رأی دوم محقق خراسانی میفرمایند تقدم استصحاب، تقدم این قواعد بر استصحاب از باب تخصیص، یاد شما از ماشاءالله پسر خوب، از باب تخصیص. دلیل بر این مطلب این است که قاعده استصحاب عمومیت دارد و این قواعد سگانه یا چهارتا اخص است از حیث مورد نسبت به استصحاب. این معلومه، یعنی هیچ قاعده فراغی تقریبا نیست که یه حالت سابقه نداشته باشد، هیچ قاعده، هیچ مورد تجاوزی نیست که حالت سابقه نداشته باشد، هیچ قاعده یدی نیست مگر اینکه حالت سابقه دارد. اگر به حالت سابقش اعتماد کنیم، این قواعد کلن حذف می شود. در باره جمع بین عام و خاص قاعده چه بود؟ خاص بر عام مقدم است لفظاً و عقلاً. لفظاً ظهور خاص اقواست، عقلاً اگر عام را مقدم کنیم خاص لغو می شود، موجب لغویت در کلام مولا که قطعاً از باب حسن و قبح قطعی عقلی است. لزوم لغویت در کلام مولا از باب حسن و قبح عقلیین قطعیین جایز نیست، به حکم عقل قطعی کلامی. این مطلب که گفتیم یک سؤال شد و یک توضیح. سؤال این است که در بحث جمع بین عام و خاص باید نسبت اعم مطلق باشد، یعنی اعم خاص مطلق. اگر دیدیم جایی که نسبت اعم و اخص منوج بود، اونجا از موارد تعارض است و جایی برای تقدم خاص بر عام نیست دیگه. مورد ماده اجتماع دارد که در ماده اجتماع دو تا خاص، یعنی دو تا مورد جزئی با هم در تعارض قرار میگیرند. جا برای تقدم خاص بر عام نیست، لذا فهم معروف، نه مشهور، معروف. فرق بین مشهور و معروف رو گفتم براتون. فرق فهم و برداشت معروف این است که چه؟ که تقدم خاص بر عام مربوط می شود به جایی که نسبت عام مطلق باشد. اما اگر نسبت عام منوج بود، جا برای تقدم نیست، تعارض میکند. دو مورد جزئی در یک جا تعارض میکند. با توجه به این قاعده میبینیم که در قاعده ید نسبت اعم و اخص منوج هست، هرچند وزن کم و زیاد و سبک و سنگینی دارد، ولی نسبت سنجی که بکنیم اعم و اخص منوج میشند. به چه صورت؟ ما یک دونه ماده افتراق از سوی قاعدیت که پیدا بکنیم دیگه نسبت درست شد. گفته می شود که در مورد قاعدیت دو فرع تصور می شود که فقط قاعدیت هست و استصحاب در آنجا نیست. دو موردی است که استصحاب جا ندارد و حالت سابقه وجود ندارد. یک، جایی که تبدل و تعاقب حالتین در وضعیت باشد، در وضعیت، در ید گذاشتن تعاقب حالته. مثلا مالیست مورد مرافعه قرار گرفته است، فعلا در یدی فرد شماره یک هست، ولی سابقه شو می دانیم که این مال در دست این فرد در زمانی بوده و در زمانی نبوده. این زمانهای متعدد یدهای متعددی داشته است. در صورتی که تعاقب حالتین بود، شما میگید که خب اون حالت اخیر رو میگیریم، حالت اخیر هم معلوم نباشد، مجهول و تاریخ باشد، دارای تعاقب حالتین، آن هم با وصف جهل به تاریخ. اگر معلوم تاریخ باشد که حالت سابقه نشون میدهد، اون حالت اخیری حالت سابقه میشد. جهل تاریخ و تعاقب حالتین معلوم شد دیگه، درسته؟ در این صورت چیه؟ استصحاب وجود ندارد، فقط قاعده ید است. و اما مورد دوم، مورد اول نوشتی آقای علیزاده؟ گرفتی از آقای داشتی؟ خوب شد، من حواسم هستی که شما رو کنترل میکنم. اگر نشد دوباره به آقای علیزاده بدید، آقای داشتی کاملش کنم. و اما مورد دوم، مورد دوم چه بود؟ مورد دوم عبارت است از ملکی که متولد از ملک اول مالک باشد. حالت سابقش برای کسی دیگه نیست دیگه، حالت سابقش برای خودشه دیگه، حالت سابقه مخالف ید نیست. مثلا فرض کنید کسی هم زمینی دارد، در اون زمین زرع می کند، اون زرع متولد از ملک قبلی ذلیت هست، از مال تحت الید مال دیگه تولید می شد. حالت سابقش چیه؟ از سابقه به کسی دیگه تعلق ندارد. حالت سابقه مال همین مالکه که الان ید به اون میگهد که ملک مال شماست. معلوم شد؟ منظور از استصحابی که تعارض میکند آن استصحابی است که با مفادیت مخالف باشد، باید در دو جهت باشد. ید ملکیت برای فرد شما را یک ثابت بکنه، استصحاب میگهد که این ملک مال این فرد شماره یک قبلا نبوده. احسنتون. بنابراین در مالی که متولد از ملک اول مالک باشد حالت سابقه وجود ندارد. منظور از حالت سابقه هم اون حالت سابقه است، اون استصحابی است که برخلاف مفاد ید باشد. اگر موافق ید باشد که تعارضی نیست دیگه. تمام. بسیار خوب. مرحبا به ناصرنا. بنابراین در این دو مورد چه شد؟ در این دو مورد ماده افتراق شد از سوی قاعده ید. قاعده ید هست و استصحاب نیست. اما ماده افتراق از سوی استصحاب پیدا می شد یا نمی شد؟ آفرین، من منظورم این بود دیگه. الا ماشاءالله ماده افتراق از سوی استصحاب دیگه در ها مورد استصحاب هست، ید نیست. معلوم و واضحه دیگه. استصحاب وجوب، استصحاب حرمت، استصحاب عدالت. اصلا به قول آقای دکتر اشتیاق الا ماشاءالله به تو ماده افتراق که درست شد به طور طبیعی چه می شود؟ اما خاص منوج می شود. مالیست در ید زید، سابقش مال عمر بوده، ید میگد این مال متعلق به زیده، استصحاب میگد که مال متعلق به عمره. ماده اجتماع هم زیاد دارد. پس نسبت چه شد؟ عم منوج. عم منوج که بشود اشکال به وجود میاد که گویا قضیه از باب تخصیص نباشد، عام و خاصه نیست، عام و خاصه منوج. در برابر این اشکال محقق خراسانی جوابی دادن و سیدنا استاد هم جواب دیگر. محقق خراسانی برابر برای شیخ می فرمایند که این اشکال وارد نیست اولا و ثانیا. اما اولا اجماع داریم بر اینی که اماریت ید و قاعده ید تفصیل بردار نیست. اماره ید تفصیل، اماره ید تفصیل ندارد. به چه معنا؟ به این معنا که بگیم هر کجا حالت سابقه نداشت ید معتبر است و هر کجا حالت سابقه داشت ید به اشکال برمیخورد. چند تفسیری نداری. بل اجماع ید اماریت دارد برای ملکیت. چرا اینجا اجماع گفتیم؟ تا حالا میگفتیم در اصول اتفاق میگیم. احسنتون، جزاک الله خیرا، جزاکم الله احسن الجزا. این شد دیگه قاعده فقهیه. دکترها شما را از باغ بیرون نبرده است، داخل باغ مکم نشسته اید. جزاکم الله خیرا. اما جواب دوم، این جواب اول بود. جواب دوم می فرماید که قاعده ید هرچند مورد نادری دارد که استصحاب آنجا نباشد، اما اون موارد بسیار نادر است. به اصطلاح شیخ بهایی اگر یادتون هست در ادبیات، اشاز و کن نادر، نادر و کل معدوم، این در ابتداییات بود، اما حرف شیخ بهایی خیلی اعتبارش بالاست. این مورد نادری که به دقت آدم نمیتوند اون مورد رو پیدا بکند، اون دیگه کل معدومه. بنابراین تقدم قاعده ید بر استصحاب به نحو تخصیص است، و اگر تخصیص صورت نگیرد و استصحاب مقدم بشود، برای قاعده ید مورد باقی نمیماند مگر بسیار نادر، که تقریبا میگیم قاعده ید از اعتبار ساقط میشود. بر اساس این دو تا دلیل این سؤال جواب داده شد. اما سیدنا الاستاد میفرماید که این حرفی که توهم بشود که تقدم خاص بر عام همیشه در صورتی است که نسبت عام مطلق باشد، اینجوری نیست، بلکه معیار غلبه است، نه نسبت عام مطلق، ولو نسبت عام خاص منواج هم باشد. اگر غلبه در یک طرف دو دلیل در حدی بود که اگر اونو مقدم کنیم دلیل دیگر موردش به شدت قلیل و اندک می شود، تا حدی که کل عدم به حساب میاد. اینجا باید خاص مقدم بشود بر عام تا دلیل به منزله لغو در نیاد. گویا لغو دو قسمه، یه لغویست که به طور کامل دلیل از اعتبار ساقط می شود، یه لغویست که دلیل قلمرو وسیعی دارد ولی کل اون قلمرو ازش گرفته می شود، مورد نادری باقی می ماند. این کل لغو است. بنابراین در صورتی که اعم و اخص من وجه هم باشد ولی مورد خاص اگر باقی بماند پس از مقدم داشتن عام، باقی بماند در حد بسیار ناچیز و اندک، این صورت از مسئله می شود. مثل اینکه خود دلیل اصلا از اساس ملغا شده باشد، از اساس لغو شده باشد، چون که از اعتبار عرف و عقلا خارج می شود، چیزی نمی ماند. اون مقدار اندک مثل این است که چیزی واقعی نیست. فهمیدید دیگه؟ فهمیدنتون رو که فهمیدم، ولی نوشتنتون انگار کامل نرسیدید. از آقای حسینی بگیرید.
این بیان در واقع توضیح همون جواب دوم به نظریه.
جواب اول
این طور رو که اجماع بودید.
جواب اول اجماع بودید.
دوم
اینه دیگه. این توضیح در ادامه همین دوم جواب سوم نگفتم. شما فکر کردید که من این جواب سوم میگم که جواب سوم میشه جواب دوم میشه. یک کمی هوا سرد بود، خودتون جمع گرفته بودید، شنواییتون یک کمی کمتر شده بود. نه هم خیلی عالی، حق با شماست، حق با شماست، منتها اون جواب محقق خراسانی یک جواب با این جواب آقای خویی در یک حد و یک اندازه بود، منتها او اجمال داشت، این تفصیل رو نداشت. جواب سید این تفصیل رو دارد. بله اصل نسخه یکیست، حرف شما درسته، منتها خیلی توضیحش فرق کرد دیگه. این آمد در از اساس سید چه گفت؟ که اون قاعده معروفی که شما فکر میکنید که تقدم خاص بر عام همیشه مربوط باشد به نسبتی که عام خاص مطلق باشه نیست، بلکه مربوط بشه به اغلبیت افراد. اگر یک فرد مربوط بشه به اغلبیت افراد، اگر یک فرد اغلبیت داشت حکم عام را دارد، اون فرد مقابل یا دلیل مقابل که اقل به حساب میاد اون حکم خاص رو دارد، هرچند نسبت چی؟ اما خاص منواج باشد. هم مطلب از این جهت خیلی فرق کرد. بنابراین این اشکال وارد، این اشکال گفته شده بود و جوابشو دادی و مطلب تمام. در نتیجه تقدم قواعد بر استصحاب از باب تخصیص است. رأی سوم محقق نائینی، کتاب اجود و تخریرات، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، این کتاب جلد دو صفحه 500 و صفحات قبل و بعدش. قواعد رو مفصل شرح میداد با بیان مبسوط، آنچه که با هزینه وقت برای شما تلخیص و ساندویچی درست کرده باشم، اینه پیچ و خم زیادی دارد در بحث و در نوشته و در توضیح. آنچه رأی ایشان هست را برای شما بگم. می فرماید که اما قواعد فقهیه به دو صورت است، همون که شیخ انصاری فرمودن، یا اماره هستن و یا اصل. داشته باشید ایشان می فرماید که قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید قطعا اماره است، شوه اصلش وجود ندارد، اما قاعده صحت محل کلام. می فرماید در صورتی که قواعد اماره باشد، تقدمشان بر استصحاب می شد از باب حکومت که گفتیم. اما اگر از اصول باشد، چه اصول؟ اصول معتبره شرعیه، به عنوان یک اصل این رو در نظر بگیریم. اگر به عنوان اصل باشد که کل این قواعد که اصل است یا اماره است، فقط فعلا نظر و رأی ایشان و محققین رو اعلام میکنیم. انشاءالله یکی یکی از این چهار تا قاعده رو بحث میکنیم، اماره بودن و اصل بودن آن را هم شرح میدیم. شما در نگاه کلی یادتون نرد قاعده‌ای که اماره میتواند باشد اون قاعده است که ذاتن خود اون قاعده یک کشفی داشته باشد. مثلا ید یک کشفی دارد علال اغلب از ملکیت. ید گذاشتن بر مال علامت غالبی بر چی؟ ملکیت. یعنی کشف ذاتی دارد و اون کشف ذاتی که به وسیله دلیل شرعی تأیید و تقریر بشود چه می شود؟ احسن جزاک الله خیرا، به تعبیر محققین آینی می شود تتمیم کشف، می شود اماره. این قاعده رو بگیرید دیگه تا آخر راحت باشید. اما اگر یه قانونی که راکشا هست در موارد شک و تردید و ابهام، پشتوانه نص و بیان شرعی دارد ولی که ذاتن خودش هیچ گونه کشفی ندارد، اون قاعده می شود قاعده شرعیه یا اصل شرعی. مثل لا تعاد، مثل حدیثی لا تعاد. دیگه شیخان باید بگن تصنیه را به حالت نسبی میخوانیم، شیخان باید اشاره بکنن. قاعده صحت محل بحثه. مطلب که تا اینجا گفته شد دیگه شما الان قاعده این میزان کلی در اختیار دارید درباره اماره و اصل که کلیدهای راز دستتون آمد. بعد از این هر قد بحث بکنیم فرق بین اماره و اصل رو شما به دست میارید. لذا سیدان الاستاد بیفرماید استصحاب اماره است. چرا؟ همونی که شما مکرر گفتید قاعده ارتکازیه اقلائی است که روح استصحاب قاعده ارتکازیه اقلائیه که شد چه میشد؟ نصوص آمد روش شد اماره، یعنی اون یک کشف ناقصه بود، این نصوص آمد تتمیم کشف کرد اماره، یعنی تتمیم کشف میشد امار. بسیار خوب، در این رابطه یک معیار هم به دست آوردید. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که قواعد که اگر از امارات باشد که تقدمش از باب حکومت است، و اما اگر اصل باشد درباره این مطلب که فرض بفرمایید قاعده ید اصل هست، باز هم میبینیم قاعده مقدمه بر استصحاب. چرا مقدمه؟ به جهت اخصیت دلیل. دلیل قاعده خاص هست نسبت به دلیل استصحاب، نسبت عام و خاص میشد و مقدم است. اگر اجود یا فوائد را کامل مطالعه نفرمایید از این بیان استفاده میکنید که تقدم از باب تخصیص باشه دیگه، ولی در ضمن حرفا با پیچ و خمهای زیاد بگید میفرماید که ولو اخص باشد بازم از باب حکومته، میتواند از باب حکومت باشد. ولی وجه تقدمش همون اخصیتش، اون وجه تقدم نحوه تقدم حکومت. اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، ایشان در انتهای استصحاب همین صفحه 315 و به بعد، صفحه 315 به بعد پایان استصحاب دیگه، پایان بحث استصحاب، بله، مصباح الاصول جلد 3، ابتدا قواعد فراغ و تجاوز رو بحث میکند، در مقدمه بحث از قاعده فراغ میفرماید که شک درش نیست که قاعده فراغ اماره است، دلیل بر اماره بودنش هم از نصوص داریم که چه بود؟ هو از کر اون اشاره دارد به یک امر عقلایی که اشتباه نشده در موقع عمل، آدم حواسش جمع اشتباه نمی کنه، اشاره دارد به یک امر عقلایی، وقتی که بدنه دارای نقطه عقلایی بود چه میشد؟ اماره میشد دیگه، بله میشد اماره. و میفرماید که قاعده فراغ هرچند اماره هست و تقدمش بر استصحاب معلوم است، رأی سید چه بود در باب تقدم اماره بر استصحاب؟ حکومت که نرأش ورود مطابق با رأی محل محقق خراسان، محقق نائینی با شیخ انصاری قائل به حکومت بودن، محقق خراسانی و سیدان استاد قائل به ورود بودن. خب حافظه کوتاه مدت شده است، دو سه روز پیش بود بحثی که یادمون رفت، بسیار خوب. بعد از که این مطلب رو گفتیم، اگر قاعده فراغ و اماره گرفتیم، میفرماید که مقدم از خوب اماره است به همون ترتیبی که قبلا گفتیم، و اگر هم برفرض اصل باشد باز هم، اگر اصل باشد باز هم مقدم است، این تقدمش میشود از نحو تخصیص. چرا تخصیص میشود؟ برای اینکه دلیل قاعده اخص است از دلیل استصحاب، دلیل استصحاب به عنوان یک عام هست، دلیل قاعده به عنوان یک خاص، تقدم قاعده بر استصحاب میشود از باب خاص و عام به صورت تخصیص در میاد. اینجاست که میفرماید هر چند قاعده فراغ دو مورد دارد که استصحاب اونجا نیست، مثل قاعده ایت، اینجا هم دو موردی هست که قاعده فراغ بدون قاعده استصحاب است. مورد اول همون تعاقب حالت هایی در خود اون صلات هستیم، در وسط نماز که نماز خونده ایم، شک میکنیم که این نمازی که خونده ایم در همون حین انجام فعل نماز تعاقب و تغییر حالت به وجود آمد، آیا رکوع بود یا نبود، یا اشتباه سجده قبل از رکوع بود یا نه، رکوع قبل از سجده بود، یه تعاقب حالتین مورد شک قرار میگیرد بعد از فراغ، که هیچ کدام حالت سابقش برای ما معلوم نمیشود. در صورتی که تعاقب حالتین قرار گرفت، وجود پیدا کرد و حالت سابقه از بین رفت، فقط فراغ است و بدون استثناء. این یک مورد در یک جمله. مورد اول این شد که ظاهرا عبارات یک کمی نامرتب گفتم، خوب نتونستی بنویسید. مورد اول این است که در فراغ از صلات اگر مکلف شک بکنند که این نمازی که انجام دادم درست بود یا نبود، منشأ شکش تقدم و تأخر دو تا رکن بود و با جهل به آخری که شک میکنیم، این طمأنینه‌ای که انجام گرفت قبل از رکوع بود یا بعد از رکوع بود و تاریخش هم برای ما معلوم نیست که کدام یکی قبل بود. یک طمأنینه شد قبل از رکوع بود یا بعد از رکوع بود. در حال عمل یک تقدم و تأخری است که حالت سابقه ندارد دیگه. در خود بدن نماز این تقدم و تأخر طمأنینه صورت گرفته، حالت سابقه وجود ندارد، استصحاب نیست، فقط قاعده فراغه. اما مورد دوم جایی است که استصحاب با قاعده فراغ همسو باشد. خود دیدیم که ما میگیم استصحاب مقدم است یا معارض است در جایی است که با مفاد قاعده تعارض و تنافی داشته باشد. اگر قاعده فراغ جایی باشه که استصحاب هم همون مفاد اعلام بکند که قاعده فراغ هم مفادش آن هست، اینجا چه میشود؟ تعارضی نیست. مثلا ما درباره همین نمازی که میخوانیم شک میکنیم که مانعی به وجود آمد یا نیامد، شک در وجود مانع میکنه. چیه؟ در خود افعال صلات. استصحاب چی میگن؟ عدم مانع. پس استصحاب با قاعده فراغ هم جهت هستند و تعارضی در کار نیست. جواب این سوال همون جوابی که گفتیم، مورد نادر اگر در قاعده پیدا بشود که در آن مورد استصحاب جا نداشته باشد، اون موارد نادر مثل موارد معدومه، اصلا مورد ملاحظه قرار نمیگیرد عند العقلاء و عند العرف. اون موارد با اون ندرت عطف به عدم هست و نسبت در حقیقت میشود عام و اخص مطلق. نتیجتاً استصحاب مقدم میشه، عفواً در نتیجه قاعده مقدم میشه بر استصحاب از باب تخصیص. از باب تخصیص اگر اصل بود، اون اگر اماره بود، این جا گذاشتید. گفتیم اگر اماره بود که ذکر ناتمام شد از باب وروده، اگر اصل بود باز هم قاعده مقدم است بر استصحاب، منتها از باب تخصیص که این هم شرح دادیم که یک مورد استثناء نسبت رو به هم نمیزند. مطلب تمام. درباره تعارض استصحاب با قواعد به طور اجمال نتیجه این شد که تمامی قواعد بر استصحاب مقدمند، منتها یا از باب ورود و حکومت و یا از باب تخصیص. خزل غایات و ترکل مبادی، نتیجه این شد که قواعد طورن و کافتن مقدم بر استصحاب هست. تحقیق و نکات تکمیلی فردا انشاءالله. سلامتی آقای مرزا، سلامت خواهد کنید.